کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز که تلفن قطع شد، امیدواریم امروز قطع نشه. چیزی که جا نیفتاده بود شما دیدید؟
نه درستش کردیم.
نه درست شد. بسیار خب، داستان شاهزاده خانم بابل همچنین ادامه داره، همچنان بلندترین داستان این مجموعه. رسیدیم به بخش 9. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
ممنونم. 9. آمازان در سرزمین هموار و گلالود باتاوی پیاده شد و به سرعت باد به سوی شهر هفت کوهسار رهسپار شد. از قسمت‌های جنوبی آلمان گذشت. در آنجا هر 4 فرسخ به 4 فرسخ یک پادشاه و یک ملکه و عده زیادی زنان درباری و یک مشت ولگرد وجود داشت. در همه این کشورهای کوچک ندیمه ها با حسن نیت و صفای باطنی که مخصوص آلمان هاست به او پیام های عاشقانه می فرستادند و او با فروتنی و ادب جواب رد می داد. از کوههای آلپ گذشت و از دریای دالماسی عبور کرد. وارد شهری شد که به هیچ یک از شهرهای دنیا شبیه نبود. کوچه ها پر از آب دریا و خانه ها همه در آب بنا شده بود. میدان عمومی این شهر پر از زنان و مردانی بود که هر کدام 2 صورت داشتند. یکی صورتی که خدا به آنان داده بود و دیگری صورتی که از مقوا ساخته شده و نقاشان ناشی آن را رنگ‌آمیزی کرده بودند. مردم آن شهر این نقاشی را به صورت خود می‌چسباندند و راه می‌رفتند و در نتیجه همه مردم شبیه اشباح بودند. هر کسی که از خارج وارد این شهر می‌شد، اول صورتکی برای خود می‌خرید، همانطور که در جاهای دیگر کلاه و کفش می‌خرند. آمازان از این کار خوشش نیامد و بدون ماسک در کوچه و بازار راه رفت. در این شهر 12,000 دختر بدنام وجود داشت که همه نامشان را در دفتر دولت ثبت کرده بودند. وجود این دختران برای دولت بسیار مفید بود، زیرا که از کسب و کار خود درآمدی سرشار عاید صندوق جمهوری می ساختند. هنر این دختران پرسودترین و خوشایندترین هنرهای جهان بود و هیچ ملتی چنین ممر درآمدی هرگز نداشته است. در کشورهای دیگر بازرگانان و سوداگران با وجود هزاران بیم و خطر منسوجات به کشورهای مشرق می‌فرستند تا سودی به دست دارند. در اینجا بانوان بی اینکه با کوچکترین خطری مواجه باشند، کالای تمامی ناپذیر زیبایی خود را در معرض بیع و شرا می‌گذارند و عایدی سرشاری به دست می‌آورند. همه این 12,000 نفر سعی کردند که از آمازان دلربایی کنند، ولی آمازان نام خود را به زبان آورده از آن خطه خطرناک فرار کرد و گفت: ای نیرنگ باز عالی مقام، من باید وفاداری را به تو بیاموزم. بالاخره آبهای گلالود تیبر نزدیک شد. در کنار مردابهای متعفن مردمانی رنگ رو رفته لاغر با رختهای پاره پاره زندگی می کردند. از خلال پارگیهای لباسها پوست سوخته و خشک مردم آنان پیدا بود. بر اثر گفته ها و شنیده ها برایش مجسم شده بود که در مدخل شهر دروازه عظیم وجود دارد و 500 دست سپاهی که جنگاوران نامی بر آنان فرماندهی دارند در آنجا صف کشیدند. خیال می کرد که در سنای آنجا شیوخی نشستند که در عقل و تدبیر و قدرت نفس در ردیف خدایانند و برای همه کشورهای دنیا قانون وضع می کنند. ولی به جای لشکریانی که انتظار دیدارشان را داشت، یک جمع 30 نفری از ولگردان را دید که از ترس آفتاب چتری به دست گرفته و قراول می دادند. وارد معبدی شد که به نظرش بسیار عالی آمد، ولی البته به پای کاخ بابل نمی رسید. با تعجب بسیار یک دسته مرد دید که ساز می زدند و آواز می خواندند، ولی صدای آنان مانند صدای زنان بود. با خود گفت این کشور کهنسال زحل جای بسیار مطبوعی است. شهری دیدم که هیچ کس صورت اصلی خود را نشان نمی داد و اینک شهر دیگری که در آنجا مردان نه صدای مردانه دارند و نه ریش مردانه. آمازان از همراهان خود علت این وضع عجیب را پرسید. به او گفته شد که مردی این آواز خانان را از آنها گرفته و این بلا را به سرشان آوردند تا آواز آنان ظریف‌تر گردد و با صدای زنانه خود اشعاری در مدح جمع کثیری اشخاص مهم و مجهول القدر بخوانند. از این مطالب چیزی دستگیر آمازان نشد. سپس آقایان از خود او هم خواستند که بخواند. او یکی از آهنگهای کشور خود را با ملاحتی که طبعا داشت خواند. صدای او بم خفیف بود. خوانندگان گفتند که اگر می دانستید که چه سوپرانوی خوبی از شما می شد درآورد، اگر پانوی سوپرانو همان صدای زیر است. ادامه داستان. آمازان گفت اگر چه منظورتان چیست؟ گفتند آری، اگر شما ریش نمی داشتید و با زبان و حرکات دست بر حسب عادت خود توضیح دادند که منظورشان چیست. آمازان از این پیشنهاد ناراحت شد و گفت که من دور جهان را مدتی می گردم و تا به حال با چنین دیوانگی هایی روبرو نشدم. پس از آنکه مدتی آواز خواندند، شیخ هفت کوهسار با مرکب مفصل خود به دروازه معبد رفت. از آنجا شست خود را بلند کرد و فضا را 4 قسمت نمود و به زبان متروکی گفت به شهر و به جهان. پادویس، منظور از زبان متروک همان زبان لاتین است. ادامه داستان. آمازان نمی توانست بفهمد که چگونه با 2 انگشت این همه راه را می شود رفت و از شهر و جهانی حرف زد. سپس همه درباریان آمدند و از پیش او گذشتند. درباریان شیخ مردمانی بودند موقر و سنگین، یک دسته لباس سرخ و دسته دیگر لباس‌های بنفش بر تن داشتند و همه آنان به آمازان زیبا با لطف و محبت خاصی می‌نگریستند. به او تعارف می‌کردند و به یکدیگر می‌گفتند به سن مارتینو قسم که بسیار پسر قشنگی است. اردنت‌ها که شغلشان تماشا دادن خارجیان بود با او به راه افتادند و ویرانه‌هایی را به او نشان دادند که که هیچ قاطرچی حاضر نمی‌شد در آنجا شبی بگذراند و این ویرانه ها در گذشته مظهر جلال و عظمت ملتی سربلند بود. در آنجا پرده های نقاشی دید که در 200 سال پیشتر کشیده شده بود و مجسمه هایی دید که بیش از 2000 سال عمر داشت. آمازان این آثار بدیع طبع هنرمندان این ملت را پسندید و بر سازندگان این شاهکارها آفرین خواند. آمازان پرسید که شما هنوز از این آثار به وجود می آورید یا نه؟ راهنما پاسخ داد که نه، ولی ما با دیده حقارت به همه مردمان روی زمین می نگریم، برای اینکه ما این که مالک این اشیا هستیم و پدران ما این آثار را به وجود آوردند. ما در حقیقت سمسارهایی هستیم که در صندوقهای خود البسه فاخر گوناگون داریم و از داشتن این البسه بر خود می بالیم. آمازان خواست تا قصر شیخ را تماشا کند. راهنمایان او را به آنجا هدایت کردند. در آنجا مردانی را دید که لباس بنفش پوشیده بودند و مشغول شمردن درآمدهای دولت بودند. این درآمدها قسمتی از کرانهای رود دانوب و قسمت دیگر از کرانهای لوار و وادی الکبیر و یا ویستول می آمد. آمازان به نقشه نگاه کرد و گفت معلوم می شود که رئیس شما مانند رؤسای گذشته بر همه کشورهای اروپا فرمان روایی دارد. به او جواب دادند که شیخ هفت کوهسار من اندالله صاحب و مالک همه این کشورهاست و شیوخ ادوار کهن نزدیک بود حقیقتاً هم همه کشورها را تصاحب کنند و سلطنت بلا منازعی ایجاد کنند، ولی جانشینان امروزی از پادشاهی روی زمین دست کشیده و سلطنت محدود خود را می‌خواهند به آنها تحمیل کنند و باج کمی را که پادشاهان برایشان می‌فرستند می‌گیرند و شکر خدا را به جا می‌آورند. آمازان گفت پس معلوم می شود که این شیخ در حقیقت پادشاه است. آیا عنوانش همین نیست؟ مخاطبش جواب داد که نه حضرت عجل، عنوان او پادشاه نیست بلکه بنده بندگان است. مشغله اولیه این شیخ ماهیگیری و دربانی است. به این سبب علامت ریاست او چند کلید و تورهای ماهیگیری است، ولی با این همه به پادشاهان روی زمین امر و نهی می کند. چندی پیش او 101 فتوا به پادشاه سلت ها فرستاد و پادشاه اطاعت کرد. آمازان گفت یقینا این ماهیگیر 1 یا 2 کرور سرباز فرستاد تا پادشاه سلت ها را به اطاعت از اوامرش وادارد. راهنما گفت نه قربان، رئیس مقدس ما اینقدر متمول نیست که بتواند حتی 10 نفر سرباز اجیر کند، ولی او چند صد هزار خلیفه در کشورهای اروپا دارد. این خلفا و رسولان شکلها و رنگهای مختلف دارند و به خرج ملت گذران می کنند. اینها به مردم می گویند که رئیس ما از طرف خدای آسمان ها مأمور است که با کلیدهای خود هر دری را که خواست، مخصوصا در صندوقهای پول را باز کند. مثلا 1 نفر کشیش اهل نورماندی که همراز و محرم اسرار پادشاه بود به پادشاه تکلیف کرد که باید 101 فتوا را بدون چون و چرا بپذیرد. فراموش کردم بگویم که از صفات برجسته شیخ ما این است که او همیشه حق دارد و هرچه بگوید و یا بنویسد حق مطلق است. آمازان گفت منظور کشیش ها و سایر اعضای سلسله مراتب روحانی است. پس این آقا حقیقتاً مرد عجیبی است. دلم می‌خواهد با او شامی بخورم و ببینم چگونه جانوری است. راهنما جواب داد: حضرت اشرف، اگر شما شاه هم باشید نمی‌توانید با او هم سفره بشوید. معمول این است که اگر او منتهای لطف را به شما داشته باشد، میزی کوتاه‌تر و کوچکتر از مال او در تالار غذاخوری میچینند. ولی اگر بخواهید با او حرف بزنید، من میتوانم برای شما اجازه بگیرم. آمازان گفت: بسیار متشکر خواهم شد. کشیش تعظیم کرد و گفت: شما فردا بار خواهید یافت، ولی به یاد داشته باشید که باید 3 بار پیش او زانو بزنید و پایش را ببوسید. آمازان با شنیدن این حرف به صدای خیلی بلند خندید و طوری خندش گرفت که نزدیک بود خفه بشود و مجبور شد که دنده های شکم خود را با دست فشار بدهد و در تمام طول راهی که به خانه باز میگشت و حتی موقعی که وارد خانه شد هنوز میخندید. سر شام 20 نفر مرد بیریش برای آواز خواندن و 20 نفر کمانچزن آمدند تا برای او آهنگهای موسیقی بنوازند و پس از آن تمام روز را اشراف شهر آمدند و احترامات خود را تقدیم او داشتند و پیشنهادهای ناگفتنی به او کردند. پیشنهادهای این آقایان از پیشنهاد پابوسی شیخ 7 کوهسار هم مضحک‌تر بود. آمازان مرد مؤدبی بود و اول تصور کرد که این آقایان او را خانم فرض کردند و با احتیاط تمام اشتباه آنان را گوش زد نمود. ولی یکی از بنفش پوشان اصرار را به حدی رساند که آمازان ناچار شد آنان را از پنجره پرت کنند و این بار دیگر معتقد نباشد که فداکاری بزرگی در راه فرموزانت زیبا از او سر زده است. آمازان با شتاب فراوان از این شهر که 60 پای مردم را به جای گونه میبوسند و به جوانان پیشنهادهای جور و جور می نمایند فرار کرد. آنویس: اشاره به رسم پابوسی است که در دربار پاپ معمول است. 10. آمازان از کشوری به کشوری می رفت و در همه جا همه رقم پیشنهاد به او می شد، ولی نه از وفاداری او به محبوبش چیزی کاسته می شد و نه غیظش را نسبت به شاه مصر فراموش می کرد و مانند کوهی در دوستی و دشمنی استوار بود. به پایتخت کشور گلها رسید. این شهر هم مثل همه شهرهای دنیا همه مراحل توحش و نادانی و حماقت و بدبختی را تی کرده بود. پانویز: منظور کشور فرانسه است. ادامه داستان. نام اولین این شهر لفظی بود که معنای آن گلولای است. بعدها به این شهر نام ایزیس را داده بودند که معلوم می شود که عبادت ایزیس به این کشور دوردست هم رسیده بود. اولین مجلس شیوخ که در این شهر تشکیل شده بود از کشتیبانان و ملاحان مرکب بود. مدتی مدید این شهر تویول عمال طمعکار کشور 7 کوهسار بود. مدتی هم راهزنانی که از شمال آمده بودند این سرزمین را تصرف نموده بودند. پانویس: منظور از این راهزنانی که از شمال آمده بودند نورمانی ها هستند. ادامه داستان. روزگار که بر حسب عادت دیرین خود رنگ و شکل همه چیز را عوض می کند، شکل این شهر را هم عوض کرده و آنجا را به صورتی در آورده بود که نیمی از آن زیبا و عجیب و اشرافی و نیمی دیگر ناتراشیده و مسخره آمیز بود. پانویس: در قرن 18 جامعه پاریس به دو طبقه تقسیم می شد. طبقه اول درباریان و دوم خوشگذرانان و متمولین شهر بودند. برخلاف قرن 17 هم که دربار مرکز تمام فعالیت های علمی و سیاسی بود، در این قرن مردم شهر اعتنایی به دربار نداشتند. ادامه داستان: در داخل باروهای این شهر 100,000 نفر زندگی می کردند که کاری به جز خوشگذرانی و تفریح نداشتند. کار این بیکاره ها این بود که خود با همه بیهنری درباره هنرمندان قضاوت کنند. از جریانات دربار طوری بیخبر بودند که گویی بین دربار و آنان فرسنگ ها فاصله وجود داشت. گویی لطف محضر و تفریح و معاشرت و سبکسری مشغله منحصر به فرد آنان بود و میبایست هر دم بازیچه نوینی به دست آنان داده شود تا مشغول شوند و مانند کودکان فریاد نکشند. میزان علاقه این آقایان به امور کشور همینقدر بود که اگر کسی به آنان میگفت که در 200 سال پیشتر مردم کشور با بلیات خانه براندازی دست به گریبان بودند و به خاطر توهمات اساطیر بی سر و ته مردم کشته می شدند، آقایان جواب می دادند که این کارها بسیار بیجا بوده و بعد خنده‌ای تحویل گوینده داده و به آواز خواندن و تصنیف گفتن مشغول می شدند. هرقدر این خیل بیکارگان مؤدب و خوشرو و دوست داشتنی بودند، فرق بین آنان و گروه مردان کارکن فاحش‌تر و محسوس می‌گردید. در میان کسانی که کار داشتند و یا مدعی کار داشتن بودند، یک دسته متعصبین سیاه دل وجود داشت که هم احمق و نادان بودند و هم دزد و پشت هم انداز. دیدن روی آنان نشاط و خوشی را از خاطرها می برد و مکر همراه می آورد. اینها اگر می توانستند فساد و آشفتگی و قتل و نهب بر روی زمین ایجاد می کردند تا نامشان بر سر زبانها بیفتد و اهمیتشان خوب مرکوز ذهن مردم گردد. ولی خوشبختانه بیکاره ها به زور خنده و رقص و سرود با آنان مبارزه می کردند و سیاه پوشان حرامی صفت را به قارها و گودالهایی که از آن بیرون آمده بودند سوق می دادند تا عیناً مانند جغدهایی که از ترس مرغان روز به شکاف درخت پناه می برند و در روشنایی روز دنبال مأمن تاریک می گردند، از نور آفتاب گریزان باشند. پانویس: اشاره و منظور روحانیون مسیحی است. ادامه داستان: یک طبقه دیگر از مردان کار در این کشور وجود داشت که عهده‌دار صیانت سنن ظالمانه ادوار کهن بودند. با اینکه طبع انسانی این سنن را نمی پسندد و به عقل واضعین و مجریان آن می خندد، این آقایان اوراق و دفاتر پوسیده را پیش می کشند و برای توجیه حقانیت ستمکارگی به آن استناد می جویند و هیچ راه و رسمی را که در این دفاتر تجویز شده پلید نمی شمارند و قواعد وحشیگری و آدم کشی را مقدس می دارند. نتیجه این طرز فکر که مبنای آن احتراز از فکر کردن و تبعیت از روش ادوار بیفکری بشر است، این شده که در سرزمین بیکاران هنوز عاداتی وجود دارد که از شنیدن آن مو بر تن آدمی راست می شود. در این سرزمین بین بزه و کیفر آن تناسبی وجود ندارد. در این سرزمین بین بزه و کیفر آن تناسبی وجود ندارد. گاهی بیگناهان را شکنجه های بدتر از مرگ می دهند تا آنان را وادار به اعتراف به جرائم واهی بنمایند. پانویس: منظور طبقه قاضیان است. باید دانست که در آن دوره هنوز شکنجه دادن به متهمین که پرسش نامیده می شد معمول بود و ولتر برای از بین بردن این رسم سخیف بسیار کوشیده است. ادامه داستان. سبکسری جوانان را به صورتی بسیار بدتر از پدرکشی مجازات می نمایند. بیکاره ها در مقابل این جنایات فریاد برمی آورند ولی فردا فراموش می کنند و از مدهای نو بحث می نمایند. این قوم قرنی را دیده بود که هنرهای زیبا در آن به درجه غیر قابل تصوری رسیده بود و بیگانگان به قصد تماشای آثار عظیم هنر، یعنی بناهای عظیم، باغهای زیبا و نقاشی‌ها و مجسمه‌های بی‌نظیر به آنجا می‌آمدند. از آنجا نواهایی شنیده می‌شد که گوش را نمی‌آزرد و روح را نوازش می‌داد. شعر حقیقی یعنی شعری که خوشاهنگ و طبیعی است و با روح و قلب انسان پیوستگی دارد، در آن قرن به وجود آمده بود. آنویس: منظور دوره لویی 14 است که قسمت اعظم شاهکارها و نمونه‌های عالی ذوق مردم فرانسه در آن قرن به وجود آمده است. ادامه داستان. در نثر نیز آثار بدی و نوینی به وجود آمد. مخصوصاً در تئاتر پیشرفت مردم این کشور قابل قیاس با هیچ جای دنیا نبود. از مجموع این ترقیات ذوق هنر در همه ارباب حرف تعمیم یافت و کار به جایی رسید که کشیش هم گفته‌های فصیح و کار به جایی رسید که از کشیش هم گفته‌های فصیح و بلیغ شنیده شد. ولی به یک بار درخت‌هایی که از شاخه‌های آن تاج افتخار برای هنرمندان بافته می‌شد خشک و زمین بی قوه و بی رمق گردید. جای درختان تناور چند نهال ضعیف مردنی بر جا ماند. دوران انحطاط شروع شد که مردم به کارهای آسان عادت کردند و از کار پر زحمت و دشوار گریزان شدند. از زیبایی سیر گشته و به عجیب و غریب تمایل پیدا کردند. خودپسندی و خودنمایی مردم سبب شد که هنرمندان به ادوار بدویت برگشتند و هنرمندان واقعی ناچار شدند جلای وطن کنند. زنبور زرد جای مگس انگبین را گرفت. خانویس در مورد کشیش هم سخنهای فصیح و بلیغ شنیده می شد. منظور ولتر بوسوئه است که در فن خطابه سرآمد همه خطیبان فرانسه بود.